خوزه پالاسیوس این اشاره را خیلی خوب می‌فهمید. اشاره‌ای بود به شبی از ژانویه 1820 که در آن ژنرال و 2000 سربازش به نقطه‌ای دور افتاده در فلات مرتفع آپوره در ونزوئلا آمده بودند. ژنرال تا آن زمان 18 استان را از سلطه اسپانیا آزاد کرده بود. او جمهوری کولومبیا را با متحد ساختن قلمروهای پیشین نایب السلطنه نشین نیو گرانادا، فرمانداری کل ونزوئلا و ریاست جمهوری کیتو پیریزی کرده بود و خودش نیز نخستین رئیس جمهور و فرمانده کل ارتش‌های آنها بود. امید نهایش این بود که جنگ را به جنوب بکشاند تا به رویای دست نیافتنی تشکیل بزرگترین کشور جهان تحقق بخشد. ملتی واحد، آزاد و متحد از مکزیک تا دماغه هورن. اما آن شب وضعیت نظامیش برای خواب دیدن مناسب نبود. آفتی ناگهانی که در میان راه به حیوانات حمله کرده و آنها را از پای در آورده بود، مسیری تا اونی از اجساد مردگان به طول 70 کیلومتر در دشت لانو پشت سرشان بر جا گذاشته بود. بسیاری از افسران روحی باخته خودشان را با غارت و عیاشی تسلی می دادند. از نافرمانی های خود شاد می شدند و برخی نیز وقتی ژنرال تهدیدشان کرد که گناهکاران را اعدام می کند به او می خندیدند. 2000 سرباز ژنده پوش و پا برهنه بی سلاح، بی غذا و بدون پتویی که آنها را از سرمای سوزان دشتهای مرتفع محافظت کند، خسته از جنگ و بیماری دسته دسته شروع به فرار کرده بودند. در غیاب یک راه حل عاقلانه، او پاداشی معادل 10 پزو برای هر گشتی که یک سرباز فراری را پیدا می کرد و تحویل می داد تا بدون کمترین سؤالی اعدام شود جایزه تعیین کرده بود. زندگی تا آن زمان دلایل کافی در اختیارش قرار داده بود تا بداند هیچ شکستی آخرین شکست نیست. کمتر از 2 سال پیش وقتی با سربازانش در جنگل‌های نزدیک اورینوکو گم شده بود، از ترس اینکه سربازان همدیگر را بخورند مجبور شده بود دستور بدهد اسب‌ها را بکشند و بخورند. در آن موقع بنا به شهادت یکی از افسران لژیون بریتانیا، ژنرال ظاهر عجیب یک چریک خانه به دوش غریبه را داشت. کلاه خود سوار نظام روسی را به سر می گذاشت، چارق قاطرچی ها را به پا می کرد و ردای بلند به رنگ آبی با نواردوزی های قرمز و دکمه های طلایی می پوشید و پرچم سیاه دزدان دریایی را که روی زوبین دشت نشینان نصب شده بود حمل می کرد. جمجمه و استخوان‌های عمود بر هم روی شعاری که با حروف خونین نوشته شده بود قرار گرفته بودند: یا مرگ یا آزادی. شبی که در سان خوان دیاپارا گذراندند، لباس ژنرال زیاد مایه رسوایی نبود، اما وضعیتش نیز تعریفی نداشت و این نه فقط بازتابی از وضعیت ناپایدار سربازان او بود، بلکه سرنوشت غمبار کل ارتش آزادی بخش را نیز نشان می داد که غالباً از بدترین شکست ها پیروز بیرون می آمد و باز در زیر بار پیروزی های متعددش تا مرز سقوط پیش می رفت. از طرف دیگر، دون پابلو موریلو ژنرال اسپانیایی با داشتن تمام امکانات برای درهم شکستن میهن پرستان و بازگرداندن نظم استعماری هنوز بر بخش‌های بزرگی از ونزوئلای غربی تسلط داشت و در کوه‌ها سنگر گرفته بود. ژنرال که با چنین وضعی روبرو شده بود در اتاق‌های متروک عمارت ییلاقی کهنه که از درخشش مهتاب جلوه دیگر گرفته بود به قدم زدن پرداخت تا بر بیخوابیش غلبه کند. بیشتر اسب‌هایی که روز قبل تلف شده بودند به فاصله مناسبی از خانه در آتش سوزانده شدند، اما بوی گند لاشه‌ها هنوز تحمل ناپذیر بود. سربازان بعد از راه پیمایی مرگاور هفته گذشته دیگر آواز نخوانده بودند و حتی ژنرال احساس می کرد قدرت مقابله با نگهبانهایی را که از گرسنگی خوابشان می برد ندارد. بعد ناگهان در انتهای راهروی مشرف به مزارع سرسبز پهناور ملکه ماریا لوئیزا را که روی زمین نشسته بود دید. او که دورگه زیبا در اوج جوانی بود و نیم رخی چون سنم داشت، خود را در شالی گلدوزی شده پیچانده بود که تا نوک پاهایش می رسید و سیگار بلندی دود می کرد. مشاهده ژنرال او را ترساند و با انگشت نشانه و شستش روی سینه صلیبی کشید و به سمتی که او بود اشاره کرد. ماریا گفت: تو را چه خدا فرستاده باشد چه شیطان، بگو چه میخواهی؟ ژنرال گفت: تو را. سپس خندید و ماریا به یاد آورد که برق دندانهای او را در مهتاب دیده است. ژنرال او را با همه نیرو در آغوش گرفت و همانطور نگهش داشت تا نتواند تکان بخورد و با بوسه های نرم پیشانی، چشمها، گونه ها و گردنش را آنقدر نوازش کرد تا آرام گرفت. بعد شال را باز کرد و نزدیک بود نفسش بند بیاید. دختر هم کاملا برهنه بود، زیرا مادر بزرگش که با او در یک اتاق می‌خوابید برای اینکه مانع بیرون رفتن و سیگار کشیدنش شود، لباسهایش را پیش خود نگه داشته بود، غافل از اینکه او سحرگاهان خود را در شال می‌پیچاند و خارج می‌شود. ژنرال او را به ننویش برد و یک لحظه از بوسیدنش دست بر نداشت و او نیز خود را نه از روی میل بلکه از سر ترس تسلیم ژنرال کرد. دختر باکره بود و فقط وقتی جرأتش را باز یافت گفت: من برده ام آقا. ژنرال گفت: تو دیگر برده نیستی، عشق تو را آزاد کرده است. صبح که شد، ژنرال او را با پرداخت 100 پزو اندوخته ناچیزش از صاحب عمارت ییلاقی خرید و برای همیشه آزادش کرد. اما قبل از ترک آنجا نتوانست بر وسوسه آفریدن معمایی علنی برای دخترک غلبه کند. ژنرال با گروهی از افسران که به طور دلخواه بر پشت تنها چهارپایان بازمانده از کشتار نشسته بودند در حیات عقبی بود. گروه دیگری از سربازان به فرماندهی ژنرال خوز آنتونیو پائز که شب قبل رسیده بودند برای بدرقه آنها گرد آمده بودند. ژنرال یک سخنرانی تودیعی ایراد کرد که در آن به وضع خرابشان اشاره نشده بود و آماده رفتن می‌شد که ملکه ماریا لوئیزا را در وضعیت تازه‌اش مثل زنی آزاد و دوست داشتنی دید. او تازه حمام کرده بود و در زیر آسمان آبی لانو زیبا و سرزنده به نظر می آمد. پیراهن سفید و شق و رقی با دامن توری و بلوز کوتاه مخصوص زنان برده به تن داشت. ژنرال با خوشخلقی از او پرسید: تو می مانی یا با ما می آیی؟ او با لبخند فریبنده‌ای جواب داد: می مانم قربان. پاسخ او خنده یک پارچه حاضران را به دنبال آورد. صاحب خانه که از نخستین گروندگان به آرمان استقلال و از آشنایان قدیمی ژنرال بود، همچنان که داشت کیسه چرمی 100 پزویی را به طرف ژنرال پرت می کرد، از خنده روده بر شد. ژنرال کیسه را در هوا گرفت. اسپانیایی گفت: عالی جناب، آن را برای آرمانمان نگه دارید. دخترک به هر حال آزاد است. ژنرال خوز آنتونیو پائز که وجنات اساطیریش با پیراهن وصله 40 تکه رنگارنگش هماهنگی داشت، به خنده کشدار افتاد و گفت: ژنرال، حالا میبینی؟ این پاداشی است که ما در قبال رفتار آزادمنشانه ایمان میگیریم. ژنرال حرف آنها را پذیرفت و با چرخاندن دستش به حالتی دایره‌وار با همه خداحافظی کرد. آن وقت با روی گشاده از ملکه ماریا لوئیزا خداحافظی کرد و دیگر هیچ وقت درباره او چیزی نشنید. تا آنجا که خوزه پالاسیوس به یاد می آورد، هنوز یک سال قمری کامل نگذشته بود که ژنرال ادعا کرد خاطره آن شب در ذهنش زنده می شود، اما متاسف بدون حضور معجزه‌آسای ملکه ماریا لوئیزا، حرفی که همیشه در شب شکست می‌زد. ساعت 5 وقتی خوزه پالاسیوس اولین جوشانده را برای ژنرال آورد، او را دید که با چشمان باز دراز کشیده است، اما ژنرال با چنان نیروی کوشید از جا بلند شود که تقریبا با صورت به زمین خورد و دچار حمله سرفه شد. روی ننو نشست، سرش را در میان دستهایش گرفت و آنقدر سرفه کرد تا بحران گذشت. بعد شروع به نوشیدن جوشانده داغ کرد و با سر کشیدن نخستین جرعه حالش جا آمد و گفت: تمام شب خواب کاساندرو را می دیدم. این نام مستعاری بود که او به ژنرال فرانسیسکو د پاولا سانتاندر نیو گرانادایی داده بود که روزگاری دوست بزرگ ژنرال و بعدها بزرگترین مخالف خان او، رئیس ستادش از نخستین روزهای جنگ و مردی بود که ژنرال او را در جنگهای خونین برای آزادسازی کیتو و پرو و بنیانگذاری بولیوی به عنوان رئیس جمهور کولومبیا منصوب کرده بود. سانتاندر بیشتر به دلیل ضرورت تاریخی و نه ضرورت حرفه‌ای سربازی کارآمد و دلاور بود و شوقی نادر به خونریزی داشت، اما تربیت اجتماعی و تحصیلات دانشگاهی بی‌نظیرش اساس افتخاراتش بودند. بدون تردید او دومین نفر در جنبش استقلال طلبی و نخستین نفر در پای ریزی قوانین جمهوری بود و مهر روحیه تشریفاتی و محافظه‌کارانه خود را تا ابد بر آن نقش کرد. ژنرال در یکی از دفعات متعددی که قصد کنارگیری داشت به سانتاندر گفته بود که با خیال راحت از ریاست جمهوری کنار می رود، چون تو را که نیمه دیگر من و شاید هم نیمه بهتر منی اینجا می گذارم. او هیچگاه چه از روی مصلحت منطقی و چه بر اثر فشار محیط چنین اعتمادی به مرد دیگری نکرده بود. ژنرال بود که سانتاندر را با لقب مرد قانون برجسته ساخت. با این حال کسی که این همه شایستگی داشت از 2 سال پیش به اتهام ثابت نشده همدستی در توطئه قتل ژنرال به حالت تبعید در پاریس زندگی می کرد. ماجرا این بود: در دل نیمه شب 25 سپتامبر 1828 12 غیر نظامی و 26 سرباز به زور در بزرگ مقر حکومتی را در سانتافه ده بوگوتا گشودند، گلوی 2 تا از سگهای شکاری رئیس جمهور را بریدند، چندین نگهبان را زخمی کردند، بازوی سرهنگ آندرس ایبارا را با شمشیر شکافتند، سرهنگ ویلیام فرگوسن سن اسکاتلندی را که عضو لژیون بریتانیا و آجودان رئیس جمهور بود و رئیس جمهور او را جنگاوری شجاع و چون سزار لقب داده بود از پای درآوردند و در حالی که فریاد می‌زدند زنده باد آزادی و مرگ بر مستبد، به اتاق خواب رئیس جمهور رسیدند. شورشیان عمل خود را به استناد به اختیارات فوق العاده و آشکارا دیکتاتور معابانه‌ای که ژنرال 3 ماه پیش به دست آورده بود تا پیروزی سانتاندریست ها در کنوانسیون اوکانیا را خونسا کند توجیه می کردند. مقام معاونت ریاست جمهوری که 7 سال در اختیار سانتاندر بود حذف شد. سانتاندر درباره این حادثه با جمله قصاری که از مختصات سبک خاص اوست به یک دوست چنین گفت: نهایت خوشبختی هم بود که زیر ویرانه های قانون اساسی 1821 دفن می شدم. آن زمان 36 سال داشت و به عنوان وزیر مختار به واشنگتن معرفی شده بود، اما احتمالاً در انتظار پیروزی توطئه سفرش را چندین بار به تعویق انداخت. ژنرال و مانوئل ساینز شب آشتی کنان را شروع کرده بودند. آنها تعطیلات آخر هفته را در روستای سواچا به فاصله 3.5 کیلومتری از آنجا گذرانده بودند و بعد از مشاجره عاشقانه که شدیدتر از حد معمول بود با دو کالسکه جداگانه برگشته بودند، چون گوش ژنرال برای شنیدن اخطارهای او درباره توطئه قتلش کر بود و این توطئه چیزی بود که همگان دربارش حرف می زدند ولی خود ژنرال از باور کردن سر باز می‌زد. مانوئلا آن شب هیچ کدام از پیام‌های مسررانه‌ای را که ژنرال از قصر سان کارلوس واقع در آن سوی خیابان برایش می‌فرستاد نپذیرفت، اما ساعت 9 شب بعد از دریافت 3 پیام خیلی فوری چکمه‌های ضد آبش را روی کفش‌هایش پوشید، سرش را با شالی پوشاند و از خیابان که باران در آن سیلاب راه انداخته بود گذشت. ژنرال را در حالی پیدا کرد که تاغباز در آب معطر حمامش غوطه‌ور بود و خوزه پالاسیوس هم حضور نداشت و اگر باور نکرد ژنرال مرده است، به این علت بود که بارها او را در حال تمرکز دیده بود. ژنرال او را از صدای پایش شناخت و بدون آنکه چشمهایش را باز کند گفت: شورشی دارد شکل می‌گیرد. طنز کلامش خشم زن را پنهان نساخت و گفت: تبریک، ممکن است 10 شورش شکل بگیرد، چون تو از هشدارها خیلی جدی استقبال میکنی. ژنرال گفت: من فقط به معجزه اعتقاد دارم. به خودش اجازه میداد این شوخی را بکند، چون رئیس ستادش که اسم شب را به توطئه گران گفته بود تا بتوانند نگهبانهای قصر را فریب دهند، به او اطمینان داده بود توطئه شکست خورده است. بنابراین از وان که بیرون می آمد همچنان سرحال بود. گفت: نگران نباش، مثل اینکه این بزدلها جا زده اند. ژنرال تازه می‌خواست به تخت برود که هر دو نخستین فریادها و اولین شلیک‌ها را شنیدند و توپ‌ها بر ضد سربازخانه‌های وفادار به قرش درآمدند. مانوئلا کمکش کرد تا هرچه سریع‌تر لباس بپوشد و چکمه‌های ضد آبش را بپا کند، چون تنها جفت پوتینش را برای واکس زدن فرستاده بود، و کمکش کرد تا با یک شمشیر و یک هفتیر اما بدون هیچ حفاظی در برابر باران سیلاسا از راه بالکن بگریزد. همین که به خیابان رسید، هفتیر آماده‌اش را به طرف سایه‌ای که نزدیک بود نشانه گرفت. کیست؟ پیشکارش بود که با قلبی شکسته از خبر کشته شدن اربابش به خانه برمیگشت. خوزه پالاسیوس که تصمیم گرفته بود تا پایان راه در سرنوشت او شریک باشد، همراه ژنرال در زیر پل کارمن در میان بوته‌های حاشیه رودخانه سان آگوستین پنهان شد تا آنکه نیروهای وفادار به ژنرال شورش را سرکوب کردند. مانوئلا با همان زیرکی و شجاعتی که در دیگر رویدادهای تاریخی نشان داده بود، از مهاجمانی که در اتاق خواب را با زور باز کردند پذیرایی می کرد. آنها سراغ ژنرال را گرفتند و او جواب داد که در اتاق شوراست. پرسیدند: چرا ورودی بالکن در آن شب سرد باز است؟ جواب داد: او باز کرده است تا ببیند سر و صدای داخل خیابان مربوط به چیست. پرسیدند: چرا رخت خواب هنوز گرم است؟ پاسخ داد: با لباس در رخت خواب خوابیده و منتظر رئیس جمهور بوده است. مانوئلا همانطور که با جوابهای مختصرش آنها را بازی می داد، توده های بزرگی از دود ارزانترین نوع سیگار مخصوص گاریچی ها را به فضای اتاق پف می کرد تا بوی تازه اودوکولون را که همچنان در اتاق مانده بود از بین ببرد. دادگاهی که به ریاست جنرال رافائل اوردانتا برپا شده بود ثابت کرد جنرال سانتاندر محرک اصلی پشت پرده توطئه است و او را به مرگ محکوم کرد. دشمنانش گفتند این محکومیت چندان بی‌غرضانه نیست و بیش از آن که سزای دخالت او در توطئه قتل باشد نتیجه بدبینی خود سانتاندر است، چون او نخستین شخصی بود که در میدان اصلی ظاهر شد و رئیس جمهور را در زیر نمنم باران و سوار بر اسب بدون پیراهن و با ردای پاره و سراپا خیس در محاصره فریادهای شادی سربازان و عوام الناسی که گروه گروه از حومه های فقیر نشین شهر می آمدند و برای مرگ قاتلان هورا می کشیدند در آغوش گرفت و به او تبریک گفت. ژنرال در نامه‌ای به فیلد مارشال سوکره چنین نوشت: تمام توطئه‌گران به نسبت جرمشان مجازات خواهند شد. سانتاندر مجرم اصلی است، اما خوششانس‌ترین نیز هست، چون بخشایش من پشتیبان اوست. در واقع ژنرال با اعمال قدرت مطلق خیش حکم مرگ را به تبعید در پاریس تخفیف داد. از طرف دیگر دریادار خوزه پرودنسیو پادیلا که در سانتافه ده بوگوتا به اتهام قیامی نافرجام در کارتاخینا ده ایندیاس زندانی شده بود با وجود مدارک ناکافی اعدام شد. خوزه پالاسیوس نمیدانست خوابهای اربابش درباره ژنرال سانتاندر چه زمانی واقعی و چه زمانی خیالی است. یک بار در گوایاکیل گفت سانتاندر را در خوابی دیده که کتابی را باز کرده و روی شکم توپیش نگه داشته است، اما به جای خواندن صفحات آنها را تک تک پاره می کند و یکی یکی می خورد و چنان از نشخوار پر سر و صدای خود لذت می برد که انگار بز است. یک بار دیگر در کوکوتا او را به خواب دید که رویش را سوسک ها پوشاندند. یک بار دیگر در ملک ولایتی منسرات در سانتافه ده بوگوتا جیغ زنان بیدار شد، چون در خواب دیده بود که وقتی داشتند با هم نهار می‌خوردند ژنرال سانتاندر چشمهای خودش را از کاسه درآورده و روی میز گذاشته است، چون مانع غذا خوردنش می‌شوند. به همین علت سحرگاهان وقتی ژنرال در گوادواس گفت باز هم خواب سانتاندر را دیده است، خوزه پالاسیوس حتی نپرسید چه خوابی دیده، بلکه در عوض کوشید او را با اشاره به واقعیت آرام کند و گفت بین او و ما یک اقیانوس کامل فاصله است. اما ژنرال نگاه تندی به او کرد و حرفش را برید. حالا دیگر نه، مطمئنم این خواکین مسکرای احمق حرامزاده به او اجازه خواهد داد برگردد. این فکر از زمان آخرین بازگشتش به کشور که کنارگیری قطعیش از قدرت به عنوان مسئلهی حیثیتی مطرح شد عذابش داده بود. ژنرال به خوزه پالاسیوس گفت تبعید یا مرگ را به رسوایی سپردن افتخاراتم به آکادمی سن بارتولومه ترجیح می دهم. با این همه پادزهر هم سم خود را داشت، چون هر قدر به تصمیم نهایی نزدیکتر می شد مطمئن تر می شد که به محض رفتنش ژنرال سانتاندر برجسته ترین فارغ و تحصیل آن لانه حقوقدانان زبان باز از تبعید برگردانده خواهد شد. ژنرال گفت راست راستی که حرامزادهی غیر قابل اعتماد است. دیگر اثری از تب در او نبود و خود را چنان قدرتمند احساس می‌کرد که از خوزه پالاسیوس قلم و کاغذ خواست. عینکش را به چشم زد و با خط خودش 6 سطر برای مانوئلا ساینز نوشت. این کار حتی برای کسی مثل خوزه پالاسیوس که با کارهای احساساتی او خو گرفته بود عجیب می نمود و فقط می شد آن را نشانه معجزه یا نزول الهام تحمل ناپذیری تصور کرد. چون این کار نه فقط با تصمیمی که جمعه گذشته گرفته بود تا در بقیه سالهای عمرش نامه ای ننویسد تناقض داشت، بلکه با عادت بیدار کردن منشیهایش در هر ساعتی از شبانه روز برای رسیدگی به نامه های عقب افتاده یا انشای یک اعلامیه یا مرتب کردن اندیشه هایی که در خلال بیخوابی به سرش می زد نیز مغایرت داشت. حتی عجیبتر آن که نامه مزبور هیچ فوریت ظاهری هم نداشت و ژنرال یک جمله نسبتاً اسرارآمیز به اندرز تودیعیش افزود: مراقب کارهایی که می‌کنی باش، چون اگر مراقب نباشی تباهی تو به معنی تباهی هر دوی ما خواهد بود. نامه را با روش عجولانه خود نوشت، انگار احتیاج به فکر نداشت، و وقتی نامه را تمام کرد به تاب خوردن در ننویش ادامه داد، در فکر فرو رفت و نامه را در دستش نگه داشت. آهی کشید و بیان که کسی مورد خطابش باشد گفت: در نیروی مقاومت ناپذیر عشق قدرت بزرگی هست. چه کسی این حرف را زده؟ خوزه پالاسیوس گفت: هیچ کس. خوزه خواندن و نوشتن بلد نبود و از آموختن آنها خودداری کرده بود، به صرف این استدلال ساده که در دنیا حکمتی بزرگتر از حکمت خر وجود ندارد. اما از طرف دیگر می توانست هر جمله ای را که روزگاری شنیده بود به یاد بیاورد، ولی این یکی یادش نمی آمد. ژنرال گفت: پس این جمله را من گفتم، اما بیا بگوییم آن را فیلد مارشال سوکره گفته است. برای آن دوره بحرانی هیچ کس مناسب تر از فرناندو نبود. او علاقمندترین و شکیباترین منشی از میان منشیهای متعدد ژنرال بود، هرچند برجسته‌ترینشان نبود و خودسرانه بودن برنامه‌های ژنرال و کج‌خلقی ناشی از بیخوابی ژنرال را بی هیچ شکوه‌ای تحمل می‌کرد. ژنرال در هر ساعتی که دلش می‌خواست فرناندو را بیدار می‌کرد تا عباراتی را با صدای بلند از یک کتاب خسته کننده برایش بخواند، یا از سخنان فی‌البداهه ژنرال که صبح روز بعد به سطل آشغال ریخته می‌شد یادداشت بردارد. ژنرال در طول شب‌های بیشماری که به عشق بازی گذرانده بود صاحب فرزندی نشده بود، گرچه خودش می‌گفت ثابت کرده است اجاقش کور نیست، و بعد از مرگ برادرش سرپرستی فرناندو را بر عهده گرفته بود. او فرناندو را با معرفی نامه‌های معتبری به دانشکده نظامی جورج تاون فرستاده بود که در آنجا ژنرال لافایت احساس تحسین و احترامی را که عموی فرناندو در برانگیخته بود به زبان آورد. بعدها در شارلوتسویل به دانشگاه ویرجینیا رفت، اما او آن جانشینی نبود که ژنرال احتمالاً تصور می‌کرد، چون موضوعات نظامی فرناندو را خسته می‌کرد و اگر می‌توانست به جای پرداختن به آنها همه عمرش را در هوای آزاد به هنرهای کم تحرک باغبانی بپردازد خوشحال‌تر می‌شد. همین که تحصیلاتش تمام شد، ژنرال او را به سانتف ده بوگوتا فراخواند و خیلی زود به توانایی‌هایش برای منشیگری پی برد که نه فقط از دست خط زیبا و تسلطش بر خواندن و نوشتن انگلیسی، بلکه از توانایی آفرینش انواع ترفندهای رایج در داستان‌های دنبال‌دار که خواننده را به دنبال خود می‌کشند نیز ناشی می‌شد. او هنگامی که با صدای بلند کتاب می‌خواند، حوادث پرمخاطره بسیاری را فی‌البداهه می‌ساخت و بر سطرهای کسالت‌آور آنها به صورت چاشنی تازه‌ای می‌افزود. فرناندو مانند هر کسی که در خدمت ژنرال بود، وقتی جمله‌ای از دموستنس که عمویش بعدها در سخنرانیش نقل کرد به سیسرون نسبت داد، طعم لحظات بدبیاری را چشید. ژنرال در مقابل برادرزاده‌اش سختگیرتر بود تا در برابر دیگران، چون هویت او تغییر ناپذیر بود، اما قبل از آن که تنبیهش تمام شود او را می‌بخشید. سرهنگ خواکین پوسادا گوتیرز فرماندار دو روز زودتر از گروه مسافران سوار حرکت کرده بود تا ورود ایشان را به شهرهایی که قرار بود شب را در آنها اتراق کنند اطلاع دهد و وضع جسمی حساس ژنرال را به مقامات یادآوری کند. اما کسانی که بعد از ظهر دوشنبه شاهد رسیدن ژنرال به گوادواس بودند، این شایعه روزمره را باور کردند که گزارش‌های فرماندار و حتی خود این سفر چیزی جز یک نیرنگ سیاسی نبودند. ژنرال یک بار دیگر شکست ناپذیر بود. سوار از خیابان اصلی شهر وارد شد. دکمه های پیراهنش باز بود و نواری مانند کولی ها دور سرش بسته بود تا عرقش را خشک کند. همچنان که بر قاطری چموش نشسته بود که یک سر هر گونه حالت رسمی را از این مراسم می گرفت، کلاهش را در میان هلهله های شادی، آتشبازی و ناقوس کلیسا که صدای نوازندگان را خاموش می ساخت برای مردم تکان می داد. تنها خانه‌ای که پنجره‌هایش بسته مانده بود به مدرسه راهبه‌ها تعلق داشت و همان روز بعد از ظهر این شایعه پخش شد که دخترها از شرکت در مراسم استقبال منع شده بودند. اما ژنرال به آنهایی که این داستان را برایش تعریف کردند گفت شایعات صومعه‌ای را باور نکنند.